الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند برای انسان ارزش‌هایی رو مقرر کرده که انسان با ارتباط به این ارزش‌ها میشه مسافر به سوی کمال، رشد. به رشد و کمالی که برسه در حد ظرفیت خودش مقرب به پروردگار میشه. این ارزش ها هم در قرآن کریم بیان شده و هم در روایات رسول خدا و اهل بیت. یکی از اون ارزش ها ارائه صراط مستقیمه که اینقدر این ارزش مهمه که خودش از ما خواسته شبانه روز 10 بار از من بخواهیم اهدنا صراط مستقیم. خود این درخواست صراط مستقیم پاسخ به خواسته اوست، پاسخ به دعوت اوست. ممکنه این درخواست از نظر عمر تکلیفی 40 سال، 50 سال، 60 سال طول بکشه. یه اخلاقی هم داره پروردگار که از درخواست بندگانش و گدایی کردن بندگانش به تعبیر ما خوشش میاد. اولا دوست داره که بندش از او گدایی کنه. چرا دوست داره؟ بر این که میخواد با این گدایی کردن جیب دنیا و آخرت بندش رو پر کنه. علت دیگه نداره. مخلوق اگه دوست داره کسی ازش گدایی کنه هم میخواد گدا رو تحقیر کنه و هم میخواد خودش یه سینه ای رو سپر کنه. من بودم که این جنس و این پول رو دادم به اونی که ازم درخواست میکرد. خدا نمیخواد بفرماید من بودم. خداوند گدایی از خودش رو در متن قرآن عبادت به حساب آورده و در متن قرآن مجیدم هستش که من به گدایی شما جواب میدم. ادعونی استجب لکم. در قرآن به پیغمبر میفرماید اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اگه مردم از تو پرسیدن خدا کیه؟ بهشون بگو خدا نزدیکه به شما. عجیب و دعوت دا. میخواید بفهمید نزدیکه به شماست؟ گدایی بکنید. جواب گداییتون رو میده معلوم میشه نزدیکه به شماست. ما گاهی گدایی نکرده جیبمونو پر کردن. گاهی چه برسه به این که اهل گدایی باشیم؟ مگه اونایی که نمیشناسنش کاری هم به کارش ندارن، حرفش هم نمیزنن، مگه جیبشون پر نی؟ لخت زندگی میکنن، تو بیابون زندگی میکنن، تو کویر میلولن، زن و بچه ندارن، خونه ندارن، رزق ندارن، از کجا آوردن؟ رزق موجودات زنده از کجاست؟ کار خودشونه. یعنی اونایی هم که اهل گدایی نیستن در حد خودشون جیبشون پره. این 8 میلیارد جمعیت کدوماشون یا همشون میتونن عقل و علم و قدرتشون رو هم بریزن یه دونه عدس بسازن، یه نخود بسازن، یه دونه گندم بسازن، یه دونه سیب بسازن. این مجموع رزقها کار اوست و همیشه از 100 نفر 98 نفر نه بهش توجه دارن نه دست به طرفش دراز میکن. فقط در قرآن می‌فرماید من کان یرید و حرص دنیا نعتهی منها. اونی که عاشق کشت دنیاییه من دریغ ندارم، بخیلم نیستم، ولو منو نشناسه، ولو من مخالف باشه، من بهش میدم و داره عنایت میکنه. این با کل مردم عالمه رفتارش، اما رفتارش با شما خصوصیه، ویژه است. یعنی رزق مادیتونو میده و درهای رزق معنوی رو هم به روتون باز گذاشته. روزه میخوای؟ این روزه. نماز میخوای؟ این نماز. پیغمبر میخوای؟ این پیغمبر. قرآن میخوای؟ این قرآن. جلسه ذکر میخوای؟ این جلسه ذکر. دلت میخواد حال داشته باشی تا نصف شب خوابت نبره که در جلسه ذکر من شرکت کنی؟ من خوابو از چشت میگیرم، حالم بهت میدم، نشاطم بهت میدم. اهدن از صراط المستقیم گداییه. به عبارت خودش در قرآن عبادته و اینکه من رو دعوت میکنه در صراط مستقیم قرار بگیر و از منم بخوا قرارت بدم. اهدن از صراط المستقیم، دوستت دارم، میخوام جیب دنیا و آخرت تو پر بکنم. تا الان پر کرده، ما پریش رو حس نمی کن. حس نمی کن. کدوممون حس کردیم امروز که روز ماه رمضان بوده؟ اگه نیم ساعت خوابیدیم، اگه 5 دقیقه نشسته چرت زدیم، نمایندش پیغمبر اکرم اعلام کرده نوم و کنفیه عبادت. آدمی که خوابه که تکلیف نداره که پاش عبادت می نویسن، اما میگه من خواب مارمزون تو عبادت می نویسن. و انفاس و کنفیه تسبیح، هر یه نفسی که میره پایین و میاد بالا به نویسندگان اعمال میگم پرونده بندمو بینویس، داره تسبیح میگه. من با تو اینجوریم. اگه میگم بیا در صراط مستقیم، اگه میگم قرار گرفتن در صراط مستقیم و من گدایی کن که منم پاسخشو میدم، به خاطر اینه که جیب دنیا و آخرت تو پر کنن و اگه زن و بچت هم با تو همراهی کنن، جیب اونا رو هم پر میکن. روز قیامت هم عشق تو به زن و بچت و پدر مادرت کور نمیکنن. یعنی میگم اونا برن یه طرف، تو هم برو یه طرف، نمیخواد اونا رو ببینی. نه، قیامت و من ازواج و من سلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. من تو رو با پدر مادر خوبت، با زن خوبت و با نسل خوبت با هم در بهشت قرار میدم. دوبارم در قرآن فرمود که بار دومش خیلی مفصل در سوره مؤمنه، جزء 23 قرآن آیه 7 به بعد. اون وقت اگه در صراط مستقیم قرار بگیری، میدونی این صراط، این راه، راه چه کسانیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانیه که من به اونها نعمت مادی و معنوی رو در دنیا دادم، در آخرت هم میدم. این انعمت علیهم کیانن؟ گاهی قرآن آیات خودشو خودش توضیح میده. این انعمت علیهم در آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و رسول، اونایی که مطیع خدا و پیغمبرن، یعنی در صراط مستقیمن، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، انعمت علیهم، کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. شما که در صراط مستقیم بودین، همه تونو قیامت کنار انبیا، کنار صدیقین، کنار شهدا، کنار صالحین قرار میدن و حسن اولائک رفیقا، اینا رفیقای خوبی در قیامت هم. باش تو صراط مستقیم، نباشی رفیقای قیامت نمروده و شداده و بنی امیان و بنی عباسن و ستمگران تاریخن که در دوزخ مجبوری با اونا باشی و نجات هم نداری. حالا دیدی این گدایی چقدر سودمنده؟ دیدی عبادته؟ دیدی چگونه جیب دنیا و آخرت تو پر میکنه؟ خب حالا یه مسئله دیگری کنار این ارزش‌ها که یکیش صراط مستقیمه، یکیش ایمانه، یکیش محبت مثبته، یکیش انجام واجباته، کنار این ارزش‌ها در قرآن در بیشتر سوره‌ها هشدار میده دشمن در کمین که غارت کنه این ارزش ها. ابزار دشمن هم در هر روزگاری یه شکله. امروز شکل ابزار دشمن همین ماهواره ها، سایت ها و کانال‌های خطرناک کشاننده مردم به بدترین حرام هاست که شما را از ارزش ها میخواد باز بداره. در قرآن میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، یه دی بعد از ارزش داران جای اونا قرار گرفتن، اونا مردن و روزگار بعد از اونها یه عده جایگزین اونها شدن که عزا و صلات نماز من رو تباه کرد، سبک مردن، نخوندن، رو نهی بردن به نماز، نماز که ازشون گرفته شد و تبع و شهوات هر میل ناحقی رو دنبال کرد. یه عمری تو میلهای ناحق لول خوردن تا تبدیل به هیزم دوزخ شدن. کانول جهنم حتم. این دشمن یه دونه نیست، دشمنانم و در دو جبهه علیه تو کار میکنن. یکی جبهه باطنیه که پیغمبر میفرماد این جبهه باطنی دشمنترین دشمنان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، بین دو پهلوت دشمنترین دشمنان در کمینه. یکی شکمت، یکی هم غریزه جنسیت. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. خب بین دو پهلوی مردم چیه؟ شکم. نفس کلت چی میخواد از تو؟ اینکه کیسه شکم رو از هر مالی پر بکن. یک، من خود پروردگار عالم باطن اموال حرام رو نشون میده. ان الذین یأکلون تو سوره نساء اموال الیتامی ظلما، یه مال حرام خوردن مال یتیم ظالمانه است، یعنی غارت مال یتیم، یعنی ملک و پول یتیم رو به نام خود کردن، مغازه یتیم رو به نام خود کردن و کنار این سفره نشستن و خوردن. اینایی که مال یتیم میخورن، من خدا میبینم باطنشو که دارم میگم انما یأکلون فی بطونهم نارن، دارن آتیش تو شکمشون میرزن. این دشمنترین دشمنانت شکم، که البته اینو میشه تبدیل کرد به دوستترین دوستان، اونم با یه مواظبت، با یه خودداری، با یه شجاعت. امیر المؤمنین ایام حکومتش نماز مغرب و عشا رو مسجد کوفه خوند، از در مسجد اومد بیرون، یه مغازه قصابی بود اونجا، گوه علی جان یه خود گوشت خوب مونده بی بخر. خرج 4 ساله امیر المؤمنین در کوفه از فروش خرماهای نخلای مدینش تأمین می شود. نمایندهی که در مدینه داشت خرماها که می رسید می فروخ، پولشو می ریخت تو کیسه می فرستاد کوفه، علی می شمرد و خرج سالشو با همین پولی که در اومده بود تنظیم میکرد. فرمود پول ندارم. گفت یعنی حاکم این مملکت به این پهناوری، به قول امروزی ها رئیس جمهور این مملکت، شاه این مملکت پول 1 کیلو گوشت نداره؟ علی که راست میگه، قصد باور کن، حرف امام تعیین شده خدا رو باور کن، این باور خیلی نعمت، حرف پیغمبر رو باور کن، حرف پروردگار رو باور کن. میگه ندارم، نداره، یعنی به اندازه 1 کیلو 2 کیلو گوشت پول اضافه نداره. با این پول خرج سالشو یا نون و نمک میخوره یا نون خالی میخوره، یا گاهی یه سیر دو سیر گوشت شتر میندازه آب پز میکنه و نون توش میرزه، این غذای بیمزه رو میخوره، یا نون خورما میخوره، یا نون و سبزی میخور، بیشتر نداره که سفرهشو پهن‌تر کن. ولی درآمدش خیلی بود، اما نه برای خودش. درآمدشو چیکار میکرد؟ نزدیک 100,000 درخت خورما کشته بود. درآمدشو نوشته بود حسن جان، حسین جان، همه رو وقف نیازمندان مسلمان کرد. اگه یه روزی هم خودتون فقیر شدین، اجازه میدم از این خرماها بفروشین، خرجتون رو اداره کن. اما اگه نیاز نداشتین، همه مال مستحقای مسلمان هاست. گاغ و نسیه بهتون میدم. فرمود حالا من بین تو و بین شکمم قرار گرفتم که به شکمم بگم فعلا پول گوشت ندارم، گوشت طلبت باشه، یا به تو بگم گوشتو بده نسیه پول طلبت باشه. اما نه، شکمم با من رفیق تره، یعنی شکم علی محکوم علی بود، رعیت علی بود، اما بعضی شکمشون آقاشونه، مولاشونه، حاکمشونه. این دشمنه، ولی میتونی با خودت رفیقش کنی، با محبت باهاش بسازی که فشاری به من نیاد. اگه داشتم بهت میدم، اگه نداشتم به همین نون و خورما، به همین نون و سیب زمینی، به همین نون و آب گوشت قناعت کن. یکی هم غریزه جنسیه، بسیار دشمن خطرناکیه، نیازی نداره من توضیح بدم. میدونید که غریزه در دنیا چی کار داره میکن، چه گناهانی ازش صادر میشه، چه گناهان. اما تو نهج البلاغه است که خدا یعنی این کارو کرد، دنیا رو به صورت یه دختر زیبای خوشگل متمثل در برابر چشم علی کرد. داشت کار کشاورزی میکرد سر زمین، دید یه دختر بسیار زیبا وایستاده، تمثل پیدا کرد. تمثل یه بابیه، قبولم دارن اهلش. به این دختر زیبا فرمود من از اول تو رو سه طلاقی کردم و طلاقی هم که بهت دادم لا رجعت فیها، رجوع ندار، برو برو این دام بر مرغ دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه، به من نمیرس. این دشمن درونی. البته فقط شکم و غریزه نیست، یه دشمنی رو هم قرآن اسم میبره به نام هوا، یعنی مجموعه خواسته های نامشروع. هوای تو یعنی عاشقت، هوا مجموعه خواسته هایی که آدم عشقش میکشه پیاده کنه. یا موسی، عجب روایتی. من اولین باری که این روایت رو دیدم جوون بودم، توی کتاب خیلی قدیمی فکر کنم مال قرن ششم هفتم بود، دیدم خیلی برام جالب بود. یا موسی خالف هواک، با خواسته های نامشروع بیدر و پیکر و بی محاسبه که هی میخوام 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 مخالفت کن. فعنی من خدا، ما خلق تو خلقن نازعنی فی ملکی الا الهوا، من هیچ آفریده ای رو در این عالم نیافریدم که در خدایی من با من بجنگه مگه هوای نفس. چاره بعدن شاید آیشو بخونم اگر امشب برسم، که پروردگار میفرماید هوا یه معبوده که بشر او رو لباس معبود بودن پوشونده و در برابر من قرار داده و این بت هم درونیه. دو سه تا آیه هم راجع به دشمن بخونم که در هر سه آیه دشمن مطلق بیان شده، یعنی یه نفر نیست، کلمش عامه، مصادیق زیادی داره. ولی برادرانم عزیزانم، این سه تا آیه رو باور کنیم که از خطر خودمونو دور نگردیم، چون این دشمنان برای ارزش‌هایی که خدا به ما داده خیز بر می‌دارن. تو قرآن مجید که ابلیس به پروردگار گفت لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، از راه مستقیم تو بیرونشون میندازم. خواهی ما را از راه مستقیم انبیا و ائمه و خدا بیرون بندازه، تو کدوم جاده میفت؟ تو جاده مخالفت با خدا، با اولیاء خدا. خدام علنی بهش گفت هر کیو از جاده مستقیم من بیاری بیرون، من بهش قدرت دادم نیاد بیرون. من 124,000 پیغمبر بغلش گذاشتم که نیاد بیرون، اما اگه پررویی کرد و اومد بیرون، لعملن نجهنم منک و من اتبعک اجمعین، منم جهنم و عطو و همه اونایی که به حرفت گوش دادن پر میکنم. خیال نکن حالا انداختیشون بیرون ضرری نکردن، نه، همه ضرر رو کرد. آیه اول چه آیه عجیبی، این آیه تو سوره یوسف، وقتی یوسف ارزش‌های مشاهده شده در خوابش به بابا گفت انی رأیتُ احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستاره و ماه و خورشید دیدم به من سجده کردم. خواب بهش گفت تو آدم بزرگی هست، حالا 7 سالت باش، تو دلت بزرگ، تو عقلت میرسه، تو روحت ملکوتیه که تونستی تو خواب 11 ستاره و خورشید و ماه رو بکشی طرف خودت بهت سجده کنن. حرف خدا رو باید باور کرد. به یوسف گفت لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، این خواب رو برای داداشات نگو. فیکیدو لکه کیدا، نقشه خطرناکی بر علیهت میکشن. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بدکاران، فاسقان، فاجران، کافران، مشرکان دشمن آشکار انسان، پنهانم نیستن، علنی جلو وای میسه دین تو بده، ارزش ها تو بده، با فیلم، با تبلیغ، با فدایت شدم. اینا دشمنان آشکار تو هم. یا یه در سوره یاسین علم احد الیکم، این زبان نصیحت، علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان من به شما سفارش نکردم بنده شیطان نشین. انهو لکم عدو مبین. این دشمن آشکار شماست. آیه سوم در سوره اعراف: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، این دشمنان گولتون نزنن، دروغ میگن. شیطان اصلا راستگویی نداره. کما اخرج ابویکم من الجنه، پدر و مادرتون رو با فریب از بهشت بیرون کردن. چجوری فریب داد آدم و حوا؟ قاسمه هما. اونا باور نمی کردن کسی به خدا قسم دروغ بخوره، ولی بی توجهی کردن که قبلن خدا اعلام خطر کرده بود، ولی سوگند خورد که اگه از این درخت بخورید تبدیل دو فرشته میشه و در این بهشتم ابدی خواهید بود، دیگه کسی بیرونتون نمیکنه. سراغ میوه رفتن و لباساشون ریخت و هر دو رو بیرون کردن. کار دشمن اینه، نمیخواد بذاره شما برین تو بهشت. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. یه دری داره بهشت، حالا نه به شکل این درا، یعنی یه راهی که قیامت خدا میگه روز داران این در مخصوص شماست، شما از این در برید. روز داران: لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. من رو منبر پیغمبر راست میگم، از سالی که بر من گذشت ناراحتم، متأثرم، قصه دارم. قصه‌ام به خاطر اینه که از شب اول ماه رمضان سال گذشته هی به خدا گفتم دیگه باهات میمونم، دیگه گناه نمی کنم، توبم توبه درستیه، اما به بعدم عمل نکردم. رو منبر پیغمبر عرض کردم راست میگه. واقعا دلم آتیش. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخ، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش هجر رخ جانانه سوز دل بین که زبس آتشش گم دل سوز دل بین که زبس آتشش گم دل دوش بر من ز سر مهر چو پروانه آشنایی نه غریب است که دلسوز من از این بیچارگی و توی دستی من فرشتگانم دلشون به حال من آشنایی نه غریب است که دلسوز منم چون که از خیش برفتم دل بیگانه بسوب همچون پیاله دلم از توبه که کردم بشکم همچون لاله جیگرم بیمه ی پیمانه بسوب خدایا قدیم بردگان غلامان دو نو بودن یه نو برده برده سپید پوست بود و چهره روشنی داشت یه نو برده سیاه چهره بود و بد قیافه خواجه مگر برده سیاه ندارن مگه باید همه زیبا باطنای دنیا بنده تو باشن مگه فقط باید بن بیا و ائمه دلت خوش باشه مام غلام سیاه تویی مام برده روسیه نسألوک و ندعو ذکرک اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك اللهم ارزقنا حلاوة خدمتك اللهم ارزقنا حلاوة مغفرتك اللهم ارزقنا حلاوة رضوانك اللهم ارزقنا حلاوة محبتك اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك اللهم ارزقنا حلاوة قربك اللهم ارزقنا حلاوة لطفك تمام بیماران دنیا رو شفا بده دست گدایی ما رو خالی بر نگردون به حقیقت پیغمبرت به حقیقت زین العابدین این مجالس رو از ما نگیر مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسون مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدم حسینت قرار بده به رحمتک یا ارحم الراحمین.